شاتی که شنونده عزیزمون داشتن، خب قطعا ببینید این برای این هست که این 15 روز 45 روز که ما گفتیم بتونن از زهرنویس چک هم اون تضمین رو بخوان و مورد خطاب قرارش بدن. اما عموما اگر که با خود صادر کننده چک کار داشته باشن، خیلی ما به این 15 روز و 45 روز اکتفا نمی کنیم. ایشون میتونن گواهی عدم پرداختشون رو از بانک بگیرن و چون ماده 23 هم صرفاً این مزیت رو برای صادر کننده در نظر گرفته، بیان و علیه صادر کننده تقاضای اجراییه صدور اجراییه مستقیم رو بدن و با صدور اجراییه دیگه این چک ایشون وارد مرحله اجرایی میشه و حالا اگر پرداخت نکردن بحث توقیف اموال و مراحل اجرایی که انجام میشه در دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی های شما آقای دکتر خوشنویس و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، شما میتونید در پیامرسان داخلی ایتا در رادیو نما به شماره 0913-4-0-164 مراجعه بکنید و برنامه های رادیو اصفهان را از این کانال هم دریافت بکنید. در ضمن ما در پیامرسان داخلی ایتا و بله به نشانی @ رادیو اصفهان برنامه های این شبکه استانی رو بارگذاری میکنیم و شما میتونید به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید، به ویژه برنامه قانون و جامعه و مواردی که کارشناس برنامه درباره قانون چک دارن برامون صحبت میکنن. میتونید این موارد رو سر فرصت بشنوید و به ذهن بسپرید. خب ساعت 13:32 بپردازیم به ادامه گفتگومون درباره چالش‌های مهم مردم در بحث صادر کننده و گیرنده چک. آقای دکتر، من فکر می‌کنم که با ابداع مقوله‌ای به نام چک صیادی، خب نظارت قانونی و مرحله ثبت و احقاق حق در ارتباط با بحث صادر کردن چک خیلی راحت‌تر شده. حالا بفرمایید در مورد موارد تخلفی که حتی میشه از همین چک‌های صیادی هم در واقع متأسفانه درش اتفاق بیفته و عزیزان شهروند ما غافلگیر بشن هم برامون صحبت بفرمایید.
خب ببینید، ما باز برمیگردیم به بحث ثبت چک و ماده 23 که یک مزیت رو که همون صدور اجرایی مستقیم هست میاره. منتها من لازمه بگم که عدم ثبت چک باعث میشه که کل مزایایی که این قانون صدور چک برای بحث چک در نظر گرفته منتفی بشه. تبصره ماده 21 مکرر قانون صدور چک این الزام رو و این شرط رو معین کرده که در صورتی که ثبت نشه مشمول این قانون نیست، که گفتیم این قانون مزایای متعددی رو برای دارنده در نظر گرفته.
بله،
با فرض این که حالا این چک ثبت شد، خب عرض کردم مسائلی که بیشتر متوجه و سوء استفاده ممکنه قرار بگیره همون بحث، حالا بعضی وقتها میان و ادعا میکنن که ما خارج از بحث چک اومدیم و پرداخت دین داشتیم. یعنی میگه درسته من این چک رو صادر کردم، منتها من به واسطه دیگه‌ای به طریق دیگه‌ای تهاتر کردم، بدهیم رو پرداخت کردم، اما قرار بوده مثلا این چک به من مسترد بشه، نشده. ببینید، باز ما به شنوندگان عزیزمون این توصیه رو داریم، ابدا اگر که شما مدیون برگه چک هستید تمام تلاشتون رو بکنید که در اون سر رسید که در خودش چک قید کرده و شماها ثبت کردید، حتما تمام بدهی رو در اون سررسید در حساب بانکی خودتون فراهم بکنید، چرا که با بردن این چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت حتی بدون مراجعه به دادگستری، شما مواجه با محدودیت‌هایی میشید، حساب‌هاتون متوقف میشه، احیاناً اگر تسهیلاتی رو بانک‌ها به شماها می‌خواستن ارائه بدن اینها متوقف میشه و حتما لازم نیست که شما با دادگستری مواجه بشید. خود این که بله شما با یک فقره برگ چک برگشت شده مواجه هستید، برای شما یک امتیاز منفی بله محسوب میشه. پس این توصیه ما که شما خارج از اینها پرداخت نکنید. حالا اگر شما روابط مالی و بدبستانهای مالیتون متعدد بود با اون طرف، قطعا اگر پرداخت کردید باز اون رسید رو بگیرید که این مبلغ بابت چک شماره فلان که تاریخ فلان داشته پرداخت گردید و این آقا موظف گردید چیکار کنه، این چک رو مسترد کنه. حتما چنین رسیدی عرض کردم، ما توصیه میکنیم این کار رو نکنید، اما اگر واقعا ناچار شدید باز حتما این کار رو انجام بدید. واقعا اگر شما این کار را انجام ندید و در پروسه بیفته که شما بگید من پرداخت کردم و حتی چون شما وقتی مراجعه به دادگستری میکنید اگر چک رو دارنده با حسن نیت ارائه داده باشه که عرض کردیم ما بر اساس اون وصف تجریدی بودن چک دفاع شما پذیرفته نمیشه، اما اگر حتی انتقال نداده باشه و طرف مستقیم یعنی اون گیرنده چک علیه شما شکایت کرده باشه و شما تقاضای کارشناسی هم بدید، تجربه ما نشون میده که بسیار امر کارشناسی به مشکل میخوره و اثبات این قضیه که بر عهده شمایی هست که این ادعا رو دارید که من پرداخت کردم با مشکل مواجه میشه و عموما نمیتونید اثبات بکنید. پس این یک سوء استفاده ممکنه اتفاق بیفته، علارغم این که شما پرداخت کردید ولی چون خارج از سند اومدید و این پرداخت رو انجام دادید با مشکل مواجه میشید و عرض کردم اثباتش هم فوق‌العاده سخت خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما و ممنونم از همراهی عزیزان شنونده. راه‌های ارتباطی ما سامانه پیامک 30333 و تلفن آشنای 34162. همکارانم آماده هستن تا سوالات و مشکلات خودتون رو در ارتباط با مسائل مربوط به چک به دست کارشناس محترم برنامه جناب دکتر خوشنویس برسونن.
ببخشید، میگم یه دونه چک ما از مشتری گرفتیم ولی صاحب اصلی چک برای مشتری ثبت کرده ولی مشتری برای ما ثبتش نمیکنه. رفتم بانک گواهی عدم تایید بگیرم، بانک هم گفته نمیدیم. پس میگم بعد چیکار کنم بتونم به پولم برسم؟
بله بفرمایید آقای دکتر.
خب الان ایشون خب از اون حالا شرطی که ما گفتیم بر مبنای ماده 21 مکرر که لزوم ثبت برای ایشون و دارنده چک بود، این از این مزیت ایشون نتونستن استفاده کنن به هر دلیلی. خب الان این سندی که در ید ایشون هست، قانونگذار مقررات قانون چک رو مشمولش نمیدونه، اما خب محاکم این رو به عنوان یک رسید عادی و رسیدی که دلالت بر یک دینی داره در نظر میگیرن. ایشون باز میتونه دادخواست حقوقی رو مطرح بکنه، چون گفتیم مشمول مقررات قانون چک نیست، پس بحث کیفری میره کنار و صرفاً بحث حقوقی این چک، این هم به عنوان یک رسید عادی دادگاه میاد بهش میپردازه. قاعدتاً بر مبنای این دیگه باید دادخواست داده بشه، برای رسیدگی از اون مزیت اجرایی مستقیم نمیتونه استفاده کنه. و در بحث خسارت تأخیر تادیه هم اگر که مشکل پیش نیومد و صادرکننده امضای خودش رو قبول کرد و خب حالا اگر قبلا هم ثبت شده دلالت بر این داره، خسارت تأخیر تادیه هم متاسفانه دیگه بر مبنای زمان سررسید چک محاسبه نخواهد شد و از زمان مطالبه که علل قاعده زمان تقدیم دادخواست ایشون خواهد بود خسارت تأخیر محاسبه خواهد شد.
بله انشالله که این شهروند عزیزمون پاسخشون رو دریافت کرده باشن. هم سوالات و چالش های شما شهروندان عزیز 913-6340 از آقای دکتر خوشنویس پرسیدن که پسر من مدیرعامل شرکتی بوده، به دلیل مسدودی حساب شرکت چک شخصی خودش رو برای بدهی شرکت داده، در اثر تصادف محجور شده و من چک هاش رو پرداخت کردم و ایشون پرسیدن که الان میتونم مطالبه بکنم از شرکت یا خیر؟
بله علال قاعده اگر ایشون دلایلی داشته باشن که پرداخت دین کردن با اذن اون شرکت، یعنی ایشون پسرشون چنین حقی رو داشته، چنین اذنی رو از حالا اون هیئت مدیریت شرکت داشته که بتونه از جانب شرکت از حساب خودش بیاد و چک صادر کنه و بدهی رو پرداخت کنه، اگر چنین اذنی رو ایشون داشته، الان مادرشون هم که حالا قاعدتاً به عنوان قیمشون اگر که مطالبه‌ای داشته باشن و این مدارک رو داشته باشن، میتونن علیه شرکت اقامه دعوا کنن، وگرنه اگر شرکت این رو بدون اذن بدونه و بگه ما چنین مجوزی رو به ایشون ندادیم، خیر
نمیتونن. یک سوال دیگه هم پرسیدن آقای دکتر خوشنویس و من فکر میکنم که در تلفن هم به مورد مشابه اشاره شد، حالا برای اینکه پاسخ داده باشیم، 902-99-76 گفته که مشتری به من یه چکی داده، از صاحب چک به نام من مستقیم ثبت کرده، طرف کلاهبردار نیستش، اون طرفی که به من چک داده و گردنم نمیگیره، اون طرفی که چک داده.
خب ایشون باید یه سوال جواب بدن، آیا اون انتقال دهنده چک به عنوان ضامن پشت چک رو امضا کرده یا نه؟ اگر به عنوان ضامن امضا کرده باشه، ایشون تمام تعهداتی که قانونگذار برای صادر کننده چک در نظر گرفته، که خب الان علل قاعده چون حالا یا متواری است دسترسی نیست، نمیتونه و دسترسی بهش نداره و نمیشناسه اصلا اون صادر کننده رو، اگر به عنوان ضامن زهرنویسیش کردن این چک رو، ایشون میتونه علیه همون فردی که چک رو ازش تحویل گرفته بیاد و اقامه دعوا کنه. اینجا دیگه اون بحث اجرایی مستقیم رو قانون اجازه نداده، چون اونجا فقط برای صادر کننده این مزیت رو در نظر گرفته، میتونه بیاد اقامه دعوای حقوقی بکنه به عنوان ضامن این چک و مطالباتش رو داشته باشه.
درسته. آقای دکتر خوشنویس، راجع به قانون زهرنویسی و پشت‌نویسی چک هم برای ما مواردی رو بفرمایید که عزیزان در هنگام صدور چک باید چه نکاتی رو رعایت بکنند؟
خب ببینید، یکی از مباحث هم چالش برانگیز و هم متعدد مسئله دار و پرونده ایجاد کن در دادگستری همین مباحث مربوط به زهرنویسی هست. خب ببینید، زهرنویسی عموما در قانون تجارت برای انتقال چک و گاهن برای ضمانت در نظر گرفته میشه. اصل رو خیلی از اساتید حقوق بر زهرنویسی به عنوان انتقال چک میدونن، یعنی اگر اختلافی پیش اومد که امضایی که زهر چک هست ضمانت هست یا زهرنویسی، اساس رو بر زهرنویسی به عنوان انتقال چک میدونن. و خب حالا ما زهرنویسی به نمایندگی هم قانونمون در نظر گرفته که خب کمتر پیش میاد در پرونده ها، منتها خب قانون صدور چک اومد و همون بحث ماده 23 رو که ما خدمتون عرض میکنیم و 21 مکرر، این انتقال و این زهرنویسی رو اون رو هم الزام کرد که ثبت بشه در سامانه برای همین اگر چک به نام یک گیرنده اولیه ثبت میشه و اون گیرنده بخواد به یکی دیگه زهر نویسی کنه و انتقال بده، باز باید در سامانه ثبت بشه تا به عنوان زهر نویس تلقی بشه و بتونه از مزایا استفاده
در
کنه
در هر نوع از چک های صیادین.
بله ببینید، یه اختلاف نظرات حقوقی و قضایی البته هست که آیا حالا الان علیه این زهر نویس ما میتونیم مثلا کلیه مزیت ها رو داشته باشیم، اما قاعده الان چیزی که قانونگذار برای ما مشخص کرده بر اساس ماده 21 مکرر حداقل این است که مزیت هایی که قانون صدور چک براش در نظر گرفته با عدم ثبت منتفی میشه. ولی خب حالا یک سری مزیت هایی رو قانون تجارت برای زهر نویسی در نظر گرفته، برخی از حقوقدانا و قضات اعتقاد دارن که میشه اونها رو استفاده کرد، برخی هم خیر باز میگن زهر نویسی هم با این مقرره قانونی باید حتما برای اینکه حتی از اون مزیت های قانون تجارت هم بتونه استفاده کنه باید ثبت بشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و ممنونم از عزیزانی شنونده. از فرصت باقی مانده برنامه استفاده می کنم و از آقای دکتر خوشنویس می پرسم که تخلفاتی که در امر چک هست آقای دکتر و خیلی دادگاه ها رو در واقع شلوغ کرده، دعاوی رو در واقع وسیع کرده و همکاران شما دارن بهش رسیدگی میکنن، چه موردی هست؟
خب در ادامه همون مباحثی که ما خدمتون عرض کردیم و چالش بعدی که ایجاد میشه، صدور چک هایی است که به صورت امانت در اختیار قرار میگیره. ما پرونده های متعددی داشتیم، یعنی من با شخص صحبت میکنم میگم برای چی این چک رو صادر کردی، میگه برادرم میخواست با چک من کار کنه، یا موارد بسیار متعدد که همسران میان و عموماً خانم ها متاسفانه مورد سوء استفاده قرار می گیرن، خانم دست چکی رو به اجبار شوهر می گیره و در اختیار شوهر قرار میده بابت اینکه بیاد و از این دست چک کار کنه، حالا به عناوین مختلف مثل این شنوندمون که حالا پیامک دادن که مثلا حساباشون مسدود شرکت یا از این قبیل مباحث. حالا ما جدای از این که خب خیلی از این موارد رو اصل نمیتونیم بر صحت چنین اظهاراتی بگذاریم، حتی اگر ما چنین ادعایی رو هم بپذیریم به عنوان امانت چکی در اختیاره، حالا عموماً هم اقوام متاسفانه به واسطه اون اعتمادی که به هم دیگه میکنن، حالا زن به شوهر اعتماد میکنه، برادر به برادر اعتماد میکنه و این چک رو در اختیار قرار میده، باز ما تاکید داریم اولا چنین کاری رو انجام ندهید، چون چک وسیله پرداخت دین است. به محض اینکه شما امضا کردید یعنی شما مدیون بودید که این چک رو صادر کردید، دادگاه شما رو به عنوان مدیون میشناسه، قانون شما رو به عنوان کسی که رفته و با این بالاخره کالایی رو خریده، جنسی رو خریداری کرده و شما مدیون شناخته میشید. اولا شما پس این کار رو انجام ندید. باز مرحله دوم، شما حتما اگر به عنوان امانت در اختیار قرار دادید باز اون رسید رو اخذ بکنید و در مرحله بعدی اگر خدای نکرده دوچار خیانت در امانت شد و قرار نبود این چک مثلا خرج بشه یا هر اتفاق دیگه، شما بحث طرح حالا اون شکایت خیانت در امانت در دادسراها میتونه که باز مفید باشه، هرچند که گفتم در برابر وصف تجریدی چک این دفاعیات پذیرفته نیست و در نهایت اگر شما اثبات هم کردید بعد از اینکه پرداخت کردید وجه چک رو، میتونید مراجعه کنید به اون طرف مقابلتون.
درست. آقای دکتر خوشنویس، یک پیامکی به سامانه ما ارسال شده، برای خود من جالب هست که یک شهروند محترمی به قانون چک در واقع ایراد گرفتن و اعتراض داشتن که چرا قانون چک رو تغییر دادید، آیا میدونید هزاران نفر مثل من بیکار شدن؟ اینجوری بوده تعبیرشون، جنس رو از دست اول می‌خریدیم می‌فروختیم به فروشگاه ها، ولی از وقتی که قانون چک عوض شده نون ما بریده شده. آیا میدونید اون موقع 100 نفر میرفتن زندان بدهیشون 1 میلیارد تومان بوده، الان 10 نفر میرن زندان بدهیشون 10 میلیارده. تعبیر ایشون بوده البته.
خب حالا ما که در این برنامه به دنبال حالا اون حکمت های قانون گذاری و فلسفه قوانین قطعا نیستیم، خب حالا عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی بیشتر باید بیون و توضیحات رو بدن، ولی
رقم کلاهبرداری ها افزایش پیدا کرده، شاید منظورشون
بله خب اون که دلایل شاید جای دیگه ای باشه و خب کلا
اثر تورم بله مسائل
تورم هست که این مبالغ رو بالاتر نشون میده، ولی ما آنچه که به عنوان بحث تجربه در دادگستری ها ملاحظه میکنیم بسیار مؤثرتر بوده این بحث ثبت، چرا که در سراسر دنیا نه که در بحث چک، در تمام حالا اون مباحث حقوقی بحث املاک هم حال ما الان قانون رو اجرایی کردن، ما هر جا که با ثبت اطلاعات مواجه بشیم بعدن قضاوت کردن و این که ما بتونیم دادخواهی ها رو به سرانجام برسونیم قطعا بهتر و مطلوب تر خواهد.
درسته. چیزی حدود 1 دقیقه دیگه فرصت داریم آقای دکتر خوشنویس، اگر مورد دیگری در قانون چک هست و فکر میکنید که ضرورت داره دانستنش برای شنوندگان عزیز خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
خب مباحث واقعا در مورد چک بسیار متعدد هست. ما نکته دیگه‌ای که من باز در همون ادامه بحث سوء استفاده هست، اگر که چکی رو بابت قراردادی که منعقد شده بود صادر کردن و به هر دلیلی این قرارداد فسخ شد و اگر در فسخش اختلافی نبود، حتما در مورد این چک تعیین تکلیف کنند و اگر مواجه شدن با مقاومت گیرنده چک میتونن نسبت به طرح دعوای استرداد لاشه چک به استناد همون فسخ اقدام بکنن.
بله خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر خوشنویس مستشار دادگاه های تجدید نظر و ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا سلامی و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
سلام علیکم.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
توجه به این داشته باشند که دیگر این عصر عصر سابق نیست و ایران در این زمان غیر ایران است تا زمان رژیم سابق. ایران تحول پیدا کرده است، یه جور دیگه شده است و این یه معجزی بود است که واقع شده است. انسانهایی بودند که یه بازارها را با یک نفر پاسبان اینها میتوانستند ببندند، بازارها را میتونستند امر کنند که بیرق بزنید برای فرض کنید که 4 آبان. یه پاسبان که میامد مردم هیچ نمیتونستن در مقابلش کاری بکنن، لکن معجزی واقع شد و متحول شدن این مردم به یک مردمی که با مشت گره کرده جلوی تانک رفتند و جلوی توپ رفتند و الان هم حاضرن، الان هم کفن میپوشند و میان به اینجا که ما میخوام شهادت رو میخوام.
الله اکبر.
آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگ.